خصوصیتی که بعضی از شواهد شاکله ها نسبت به این ادراک داره و این اصلا به مسئله ایمان کار نداره، به مسئله کفر کار نداره، همونطوری که خواب دیدن به ایمان و کفر ربطی نداره، بلکه یک عاجزی برای ادراک صورت مثالی هست و اون عاجز عنایت نفس هست به عالم تب. اگر اون عاجز برداشته بشه خود نفس به صورت مثالی خودش توجه داره، حالا به واسطه خواب پیدا بشه یا واسطه چیزای دیگر، امثال هیپنوتیزم و نکوزمان چیز ها. این هم همینطوره، این ادراک نفس به صورت مثالی این یک مسئله مثل خواب میمونه برای خیلی از افراد، حالا یا به واسطه یک نوع لطافتی که دارن یا به واسطه یک نوع اقتداری که دارن، قدرتی که دارن، ولی قدرت غیر ایمان باشه، غیر ایمان این پیدا میشه. البته به واسطه یه ذکر و مراقبه و اینها هم پیدا میشه، یعنی اونم یه نوع از اقتدار ادراک و شعور، اما این که لازمش حتما ذهن باشه یا مسئله ایمان و کفتری به دفعه داشته باشه، نه این مسئله خیلی عادی هست. بله، مراحل بالای تجرد اون با قرب ساده داره، یعنی بعد از صورت مثالی ادراک معانی نفس و حتی برتر از ادراک ادراک هم آن حقیقت مجرده این واقعی به خود امکان نداره. نه، حتی در خود عالم نفس هم اگر کسی باشه باز در اونجا داره با حال به عنوان چیز برات پیدا میشه، حال نداره. چرا؟ البته برای کسی که این حالت پیدا بشه طبعا یک مخصوصا اگر تشدید بشه این حالت توأم با یک انبساط، چون نفس اصطلاح تحریر نفس از بدن و نفسی این حالت انبساط و لذت نفسانی ایجاد میکنه برای تن، و این جدا شدن توأم با یک شعور و ادراک، اون ادراک اعتباری بودن بدن اینو میفهمیم. وقتی که این اعتباری بودن رو میفهمیم اون وقتی که همونطور که خود آقای حد دادم مطلب رو ایشون فهمید که این بدنش اعتباریه و اون هرچی ناسزا میگه به این بدن اعتباری میگه. یکی از رفقا برای ما میگفت که برای با همین حالت پیدا شده بود و بعد دید که تمام این زد و خرد و بیا و بروه و دعوا و اینها همه به این بدن برمیگرده، ولی اون حقیقت که همون عبارت از روی که فعلا او را به صورت بدن مثالی دیده، چون اون روح بدن که نداره، بدن وقتی که مشاهده میکنه با بدن مثالی مشاهده میکنه، اما باز حقیقتش یک حقیقت بدون صورت حقیقت بود و اون هیچ گونه از میشود که از این شواهدی که و از این مسائلی که در این دنیا مردم در ارتباط با او هستن اصلا در دامن او نمی‌نشینه و اون در یک افقی است عادی و بالا می‌ره، این مسائل اصلا توجه نمی‌کنه. این توأم با این حالت هست، یعنی از لوازم حالت این ادراک نمیشه کسی این ادراک براش پیدا بشه و این حالت نباشه الا شذرانه، طبعا خب نسبت به دنیا بی اعتبار میشه، قضایایی که سهر میگیره با مردم که یه خیلی به رفق عمل میکنه، طبعا برای اون دیگه از کنید که طرف این قضیه خیلی تفاوت نمی کنه.
الرابع و ما افراد به صاحب تلبیهات و هو ان الذی فصل وجوده و ان ماهیته ان امتنع وجودها به این لا یسیر شیء منها موجود و اذا صار شیء منها موجودا فر کلی له و از جزئیات اخرى معقوله غیر ممتنع از ماهیات حاضر ممکنت الا غیر نقل. مطلب چهارمی که در اثبات وحدت بین ماهیت و وجود واجب اقامه شده، به اعتبار اینکه ماهیت عین وجود واجب است نه جدای از وجود، بلکه الحق و ماهیت و علمیت و کلام صاحب تلویحات شیخ اشراق در اینجا این مطلب رو و این برهان رو اقامه میکنه. ایشون در اونجا به براهینی که تا به حال اقامه شده بر اثبات عینیت ماهیت واجب با وجود واجب اشکالی را وارد می‌کنه. مدار بحث در این ستا این بود که اگر فرض را بر این بگذاریم که ماهیت واجب همانطور که وجود سایر ممکنات جدای از ماهیت و در خارج وحدت دارند، نه اینکه در خارج هم غیریت و دوئیت دارند، بلکه در خارج بین ماهیت و بین وجود وحدت است و این وحدت وحدت انضمامی نیست و این ترکیب انضمامی نیست، ترکیب اتحادی است. در وجود واجب اگر قرار بر این باشه که ماهیت واجب مانند سایر ممکنات جدای از وجود واجب باشه، لازمش تقدم وجود ماهیت بر خود وجود واجب. به این بیان تا به حال صحبت ما در این بود که اگر بخواد وجود عارض بر ماهیت بشود، لازمش این است که ماهیت وجود داشته باشه تا اینکه ظرف و معروض برای وجود واقع بشه، و اگر ماهیت وجود داشته باشد لازمش سبق وجود ماهیت است بر وجود واجب تعالی و هو محال. و صحبت در این است که آیا اون وجود ماهیت نفس همون وجود است؟ خب این تقدمشه الان نفسه. اگر یه وجودی است غیر از این وجود، بحث کلام و نقل کلام را ما درون می‌کنیم و با فرض وحدت مفهوم وجود و حقیقت وجود، دیگر دوئیتی بین وجود ماهیت و وجود واجب دیگه معنا نداره در اینجا، چون وجود حقیقتش یه حقیقت واحده. اینی که ما بگیم سنخه وجود ماهیت با سنخه وجود واجب دوتاست، چطور اینکه خود ماهیات با هم مختلف هستن، ماهیت انسان با ماهیت بقر و غنم دوتاست، بگیم وجود واجب با وجود ماهیت هم دوتاست و وجود ماهیت تقدم به طبع دارد بر وجود واجب و وجود واجب عارض بر اون می شود. این چیه؟ محاله. این کلامی بود که و برهانی بود که مایه این براهین ثلاثه گذشته بود، یعنی انسان خمیر مایه این براهین ثلاثه گذشته عبارت بود از تقدم وجود ماهیت بر وجود واجب، خب این عقلا مستحیله. شیخ اشراق در اینجا در رد این برهان یک بیانی دارد. ایشان می‌فرمایند اینی که شما آمدید ماهیت واجب را جدای از وجود واجب فرض کردید و بعد وجود را عارض بر اون ماهیت قرار دادید، این صرفاً یک تحلیل ذهنی. اما در عالم خارج ما ماهیت و وجودی نداریم تا اینکه وجود بخواد بر ماهیت حمله بشه. به عبارت دیگر وجود در آب ماهیت در عالم خارج قابل است، نه فاعل، و علت فاعلی نیست تا اینکه تقدم داشته باشه. مثل ماهیت انسان، ماهیت انسان در خارج با وجود یکی، در ذهن تحلیل پیدا می کند به وجود و به ماهیت. یعنی در عالم خارج ما غیر از وجود چیز دیگری نداریم. بله ذهن میاد تحلیل می کند و جدا می کند وجود را از ماهیت. گاهی اوقات ماهیت انسان را در نظر می گیرد، وجود را برش حمل می کنه، میشه انسان موجود. گاهی اوقات ماهیت غنم را در نظر می گیرد، وجود را حمله بر او می کند، میشه از می شود که غنم موجود. گاهی از اوقات ماهیت شجر را در نظر می گیرد، وجود را برش حمل می کنه، میشه ماهیت شجر موجود. این همه تحلیل ذهنه. اما در عالم خارج ما غیر از یک تعین وجودی در خارج چیز دیگری به نام ماهیت نداریم. و این اشکال در صورتی وارد است که ما دو امر مستقل خارجی داشته باشیم، مانند موضوع و مانند عرض. ما یک کتابی داریم و یک بیاضی که این عارض بر این کتاب میشه. خب طبعا تقدم موضوع شرط برای عروض عارض است بر این موضوع. باید تقدم به طبع باشه. چون عارض میخواد عارض بر یک موضوع بشه، قبلا باید این کتاب وجود داشته باشه. در اینجا اشکال وارده. ما دو امر مستقل داریم و دو مفهوم مستقل داریم، دو مفهوم نفسی که هر دو عبارت است از دو تعین خارج و دو وجود خارج، منتها یکی تقدم به طبع دارد بر دیگری و تا او نباشه عارض بر او عرض نمیشه. یکی از اونها موضوعه که نفسی کتابه و دیگری لون است که این لون عارض میشود بر این کتاب که قبلا باید چیه وجود داشته باشه. اما در مورد انسان آیا ما همین حرف رو میتونیم بزنیم؟ در مورد باری تعالی، در مورد از میشود که واجب الوجود، ما دو تعین استقلالی خارجی نداریم، یکی به نام ماهیت و یکی به نام وجود. بعد بگیم چون وجود میخواد عارض بر ماهیت بشه پس ماهیت باید قبلا موجود باشه و این امتناع و استحاله در اینجا لازم بیاد، بلکه میگیم در خارج یک امر بیشتر نیست، اون وجود واجب الوجوده. اون وجود واجب الوجود رو بله ذهن میاد تحلیلش میکنه به یه ماهیت و به یک وجود. چه اشکال داره؟ وجود واجب الوجود را ذهن تحلیل میکنه، ولی در خارج وجود بیشتر نیست. چطور این که در ممکنات در خارج وجود بیشتر نیست و ذهن میاد تحلیل میکنه به ماهیت و به وجود، در واجب الوجود هم همین حرفو میزنیم؟ میگیم واجب الوجود عبارت است از یک تعین شخصی خارجی، از یک موجود شخصی خارجی که این موجود شخصی خارجی را ذهن تحلیل می کند به ماهیت و به وجود. و این تحلیل ذهن، در خارج که این تحلیل نیست. آزمایش و لابراتوار نیستش که نصفش کنن این مایه و نصفش رو بذارن اینجا اکسیژنش کنن، نصفش هم بذارن اینجا هیدروژنش کنن. نخیر، این تحلیل ذهنه. ذهن میاد میگه در واقع دوتا هست، اینها دوتا هستن، ولی در واقع یکی هستن. پس بنابراین اشکال تقدم وجود ماهیت بر نفس وجود دیگه لازم نمیاد. در خارج یه وجود بیشتر نیست، اونم وجود باشه. این اشکال شیخ اشراق. جوابی که بر شیخ اشراق میتوانیم بدهیم این است که البته اینها هیچ کدام نیست در اینجا، منتها خب این رو برای وارد شدن در بحث، خب لازمه که انسان این مطلب رو این عنوان مقدمه عرض بکنه. جوابی که بر ایراد ایشون در تلبیهات عرض می‌شود که وارد میشه این است که شما بگید ببینم ذهن این تحلیل رو از کجا میاره؟ از خونه خالش که نمیاره. ذهن بیاد یک ماهیت خارجی، یک وجود خارجی را تحلیل کند به ماهیت و به وجود. خب چرا تحلیل نکرد به وجود و به وجود؟ چرا تحلیل نکرد به وجود تنها؟ اینی که تحلیل کرد به ماهیت و به وجود از کجا آمد؟ این صیغه از کجا آمده که این از می شود که تحلیل در اینجا شده؟ و تا نباشد چیزکی که مردم نگوین چیزها، بالاخره یه چیزی در خارج این جناب تحلیل ذهنی دیده، یه چیزی در خارج دیده، حالا میاد تحلیلش میکنه، میگه خب اونی که در خارج هست اون نصفش ماهیته، نصفش اسمش وجود میذاریم. اما اگر بیچاره ذهن در خارج فقط وجود میدی، آیا دیگه تحلیلم در اینجا معنی داشت؟ دیگه معنی نداره، درست آقا؟ همینطوره دیگه. پس باید ذهن یه چیزی در خارج ببیند، بعد بیاد این را تحلیل و تقسیم کنه، تجزیه کنه که این فرض بکنید که نصفش ماهیته، نصفش هم چیه؟ فرض کنید که وجوده. شما چطور تحلیل می‌کنید؟ حالا ما بحثمون بر سر این است که اونی که ذهن دیده است در خارج اون چیه؟ اون از چه مقوله‌ایه؟ و کیفیتش چگونه است؟ و چه جوریه؟ درست شد؟ که بعد این ذهن بیچاره چاره ای نداره جز این که بیاد دو قسمت کنه. چطور شد نیامد بین انسان و بقر یکاسه بکنه همه رو؟ خب دیده بقر اینه، شاخ داره، چشماش اینجوریه، کلش اینجوریه، دومش اونجوریه، سومش اونجوره، انسان اینه، مستوی القامه است، یمشی علی رجلینه، نمیدونم از شاید روزه کارهای عجیب غریبی انجام میده که حیوانی انجام نمیده، این انسان اینجوریه، این بقرم اینجوریه، آمده تسمیه کرده، گفته ما اسم این را بقر میگذاریم، اسم این را هم که خیلی زیاد است الحمدلله، اسم اینم انسان میذاریم که خیلی کمه، بعد بین این دوتا میان میگیم که یک وجه شباهتی وجود داره و یک وجه افتراقی وجود داره. اینها را ذهن دیده که داره این کارو میکنه، اگه نمیدید که نمیدید سر خود این کارو بکنه. بله، چرا به بقر نمیگه که ناطق؟ چرا به بقر نمیگه مفکر؟ چرا به بقر نمیگه متعجب؟ به انسان میگه، یه چیزای دیده در خارج، درست شد؟ پس بنابراین اون چه که ذهن در خارج دیده اون چیه؟ اون عبارت هست از تعین وجود، نه نفس وجود. بحث در سر وجود نیست، وجود فرق نمی کنه. بین وجود انسان و بین وجود پروردگار هیچ تفاوتی ندارد، هر دوی ما چی هستیم؟ موجود هستیم. در موجودیت و در وجود بین ما و بین اون فرقی نیست، چون اگر فرق بین ما فرق ماهوی، توجه کنید، فرق ماهوی اگر بین وجود ما و وجود پروردگار باشه لازمش ترکب در وجوده، فرض این است که وجود واحد به صرافه است و بسیطه. پس از نقطه نظر ماهوی وجود بین ما و بین پروردگار فرقی نیست، بین خداوند فرقی نیست. از نقطه نظر نفس وجود، از نقطه نظر ماهیت ما ممکن هستیم و دارای تعین هستیم، خداوند متعال دارای تعین نیست، ممکن نیست، واجب الوجود است، وجود او بسیط است، وجود او به صرافه است، وجود او از می شود که اطلاق است. اینها چیه؟ اینها عبارت است از خصوصیات اون وجود واجب و خصوصیات این وجود ممکن، اما در خود وجود فرقی نیست. پس بنابراین اون چه که در خارج است و ما اسم امکان را بر او اطلاق می کنیم باید دارای تعینی باشه. این تعین را ما اسمشو می گذاریم ماهیت، ماهیت مادی، ماهیت مجرد، ماهیت ملکی، ماهیت ملکوتی. اسم این تعین را اسم شما میذاریم چی؟ میذاریم ماهیت. درست شد؟ حالا صحبت در اینه، این ماهیت، این ماهیت برای برای عروض وجود بر خودش این احتیاج به چی داره؟ این احتیاجی به وجود داره، برای اینکه وجود عارض بر این ماهیت بشه دیگه، برای اینکه این وجود به این ماهیت درآد، برای اینکه این وجود به این شکل درآد، باید چی باشه؟ این نیازی به عد می شود یه امر دیگری دارد. اگر نفس خود این وجود موجب تحقق این ماهیت شد، خود این ماهیت، نفس خود وجود، یعنی به عبارت دیگر پس به این معناست که این وجود برای متعین شدنش احتیاج دارد به علت ثالثی. درست شد؟ به یک علت ثالثی. اون علت ثالث بیاد و این وجود را به این تعین درآورد. تمام اشکال به این برمیگرده. ما وجودمون چیه؟ وجود بسیطه. این وجود بسیط میخواد متعین بشه. برای اینکه این وجود متعین بشه، شکل بگیرد، محدود بشه، نیاز به چی داره؟ نیاز به علت ثالث داره دیگه.
علت خودش باشه، ذات خودش باشه.
بله.
اراده کرده این چیزی.
اینکه میگه خودش اراده کرده، فرض بر این است که اون وجود را ما داره ماهیت میدانیم. یعنی دارای تعین میدانی.
اون وجود اول که تعین پیدا میکنه.
کدوم تعین؟ تعین در خودش پیدا میکنه. خب نمیشه که وقتی بگیم این وجود میخواد محدود بشه، یعنی ماهیت بگیره. این وجود که میخواد ماهیت بگیره، یعنی محدود بشه. خب اگر این وجود خودش بسیط مطلقه، چطور میخواد محدود بشه؟ این امکان نداره. یعنی ماهیت خودش چطور میخواد محدود بشه؟ این امکان نداره. اگر این وجود
ضمن حفظ سمت خودش میخواد یه همچین تشکلی هم پیدا
کنه. صحبت تشکل یعنی محدودیت.
آه.
محدودیت اقتضا میکنه وجود هم محدود باشه، و فرض این است که وجود نامحدود کند در ضمن معلول، بحثی نیست. یعنی وجود با حفظ مرتبه علیایی که دارد، و با حفظ مرتبه اطلاقی که دارد، و با حفظ مرتبه بساطتی که دارد، میخواد معلول از خود به وجود بیاورد، و معلول هم طبعا دارای ماهیت است و محدود، اون حرفی نیست. ولی صحبت در این است که ماهیت خودش را میخواد محدود کنه، نه ماهیت معلول را. این که دیگه امکان نداره. اگر وجودی مطلق است، پس دیگر ماهیت معنا نداره که برای او. ماهیت یعنی چه؟ یعنی غیب. معنی ماهیت یعنی غیب دیگه. ماهیت یعنی شکل، ماهیت یعنی غیب، ماهیت یعنی حد. اگر شما میخواید بگید که ماهیت خودش را به این در بیارد، پس معلوم میشه خودش محدود دیگه. خودش محدود، شما گفتیم که غیر جدای از وجود که نیست، پس خود این وجود محدود است. و اگر این وجود بخواد محدود باشه، این محدودیتش از کجا آورد؟ این محدودیت رو کی بهش داد؟ این محدودیتی که بخواد ماهیت بگیرد، این محدودیت رو کی به وجود داد؟ نیاز مایه به ایه علت ثالثه داریم. علت ثالثی باید به این وجود محدودیت بدهد، شکل بدهد، حد بدهد، از میشود که او را از بقیه جدا بکنند. و فرض بدهی است که علت و علت ثالثه چیه؟ اگر علت ثالثه خود همین وجوده، خب این دور لازمی ها. اگر وجود ماهیته که خب لازمه تقدمشه چیه؟ الان نفسه لازمی ها. درست شد؟ پس بنابراین خب در خود دور هم که اولش همونه، تقدم شه الان نفسه هست که در اینجا لازم داره، یا تأخر از میشود که یا هم بشه الان یا تسلسل، یا هم تقدم شه الان نفسه لازم. پس بنابراین این وجود از میشود که واجب، این نکته ای که شیخ اشراق به این توجه نداشته اینه که شیخ اشراق از یک طرف وجود واجب را اطلاقی میداند و این ماهیت را جدای از اون وجود واجب اطلاقی نمیدانند، و میگه تحلیل تحلیل ذهنه، در خارج یک وجود بیشتر نیست و اون وجود وجود واجب است به اطلاق، به صرافه، به بساطه، به کلیه، به عموم، به لا انتها، به اطلاق، اینو تمام چه وجود واجب اینه. بعد میگه خیلی خوب چه اشکاله؟ یک وجود با... البته نمیگه چه اشکال، این در مقام اشکال داره به اون اشکال میگه، خودش قبول نداره. در مقام اشکال بر براهین، بر براهین گذشته میگه چه اشکال داره که همین وجود واجب اطلاقی این در خارج این ماهیتش عین چی باشه، عین واجب باشه، چطوری که ما در ممکنات میبینیم و ذهن بیا تحلیل کنه و تحلیل، تحلیل ذهن، اگر این ماهیت در خارج بود اشکال وارد میشه، چون ماهیت در خارج هست این وجود ماهیت این چیه؟ این مقدم بر وجود چی میشه؟ وجود واجب میشه و این محاده دارم. اما اگر ما این ماهیت را، این تحلیل را ذهنی بدانیم و در خارج یک وجود واجب بیشتر ندانیم و ماهیت را منتزع از این وجود واجب بدانیم، دیگه در اونجا معذوری نیست، دیگه در اونجا تقدم شیء نیست، در اونجا فرض تقدم ماهیت نیست که وجود بخواد برش عارض بشه. یک امر وحدانی بیشتر در خارج، اون هم همون عبارت وجود واجب، ما ماهیت از اون انتظار میکنیم. اشکال حقیر بر ایشان اینه که این ذهن که میاد این ماهیت را در خارج تحلیل میکنه، ما به ازایی در خارج میبیند که میاد تحلیل میکنه، ولی بی خود که تحلیل نمیکنه. در ممکنات میاد حدی میبیند، ماهیتی میبیند، تعینی میبیند و میگه این تعین که وجود محدود است نیاز به یه علت ثالثی داره، یک علت ثالث باید بیاد وجود را محدود کنه، به این کیفیت دراره، به این شکل دراره، به این قد و قواره چیه این وجود در بیاره، لذا ما نیاز به واجب الوجود داریم و ما ممکن وجود هستیم. اما در مورد از میشود که واجب الوجود، شما فرض میکنید که این وجود، وجود واجب مثل ممکنات میمونه و ما ماهیت را از او انتظار میکنیم، ما ماهیت را قید برای وجود میدانیم. پس اگر شما ماهیتی را بر واجب الوجود بار می کنید، باید قبلا واجب الوجود را مقید کرده باشید. بلا نمیشه فرض بکنید که این چیز بکنید، بسید که فرض بکنید که شما میگید که من یه فرشی میخوام تو اتاقم بندازم، این فرش فرض اینی که 4x5 باشه. اگر شما یه فرش 4x5 تو اتاق میدازید، بعد اتاقم قبلا 4x5 درستش کرده باشید، نه اینکه اتاق رو 3x4 درست کنین بعد فرش 4x5 توش بندازین، خب جا نمیگیره. اینی که شما میخواید ماهیت را بر اون وجود واجب میخواید بار کنید، ماهیت به چی میگن؟ به هوا که نمیگن ماهیت، به حدود وجود میگن ماهیت. اگر شما میخواید برای وجود واجب حد بیارید، پس قبلا باید اون وجود را محدود فرض کرده باشید، نه اینکه اون وجود را قبلا مطلق فرض کنید و بعد ما بخوایم حد ماهوی حالا واسش بیاریم. اگر اون وجود مطلقه، پس حدش هم چی میشه؟ لاحد میشه، پس دیگه حد نیست، پس ماهیتی نیست. متوجه شدی؟ قضیه به چی برمیگرده؟ اگر شما این وجود را مطلق میدانید، چطور ماهیتش رو محدود میدانید؟ ماهیت به چی میگن؟ ماهیت به حدود وجود میگن دیگه. ها؟ اگر شما این وجود را قبلا مطلق میدانید، پس ماهیتی را نمیتونید از او انتظار کنید. اگر شما، چون ماهیت را ما به حدود وجود میدید، اگر یک وجودی محدود نباشه پس ماهیت نداره. یعنی محدود نباشه یعنی چی؟ شکل نداشته باشه، چون شکل خودش چی میاره؟ حد میاره. عرض میشود که سعش محدود نباشه، چون سعه خودش چی میاره؟ حد میاره. از نظر اشتداد و ضعف وجودی دارای حدی نباشه، حد اینا خودش چی میاره؟ حد میاره. خب شما فرض کنید که یه شیر رو دومش رو بگیرید، سرش رو بگیرید، گردنش رو بگیرید، اشکامش رو بگیرید، چی میمونه؟ خب چی نمیمونه دیگه؟ خب این شیر بیماهیت میشه. شیر بیماهیت میشه یعنی هوا، یعنی پوچ. شما از یه طرف میگید که این وجود واجب مطلقه، یعنی شکل نداره، مطلقه حد نداره، مطلقه رنگ نداره، مطلق عرض برو عارض نمیشه، مطلق موضوع نیست که برو عارضه. تمام اینها رو میاد میگی، بعد میگی که ما یه ماهیت از تو انتظار میکنیم. دیگه چی انتظار میکنی؟ چی میمونه که انتظار کنی؟ پس بنابراین اگر شما وجود این واجب را محدود مطلق میدانید که نمیتوانید ماهیتی را ازش انتظار کنید، اگر این وجود واجب را محدود میدانید، این وجود محدود قبلا نیاز به یه علت داشته باشه، چیکارش کرده باشه؟ محدودش کرده باشه، همون اشکال لازم میاد. پس بنابراین اشکال صاحب تلبیهات و شوارق بر براهین مشائیین کتاب ها سه تا برهان اطلاع کردیم، اشکال وارد نمیشه. خب حالا خود ایشون آمدن در اینجا یه برهان دیگه اومدن ذکر کردن. برهان ایشون هم برهان خوبیه، واقعا برهان بدی نیست، بسیار برهان متینی است و همونطوری که خود مرحوم آخوند میگه، میگه برهان بسیار برهان خوبه. ایشون از یک راه دیگه وارد دارن میشن. ایشون میگن که ما اصلا کاری به دیگه وارد دارن میشن. ایشون میگن که ما اصلا کاری به وجود واجب و اینها نداریم. ما اصلا میگن میگیم آقا جون این واجب و وجود مگه شما نمیگی ماهیت داره؟ خیلی خوب، ماهیت میشه کلی. شما هر چرا که اطلاق ماهیت برو بکنید این کلی، این کلی. انسان چیه؟ کلیه. افراد عدیده داره. بقر چیه؟ کلیه. افراد عدیده داره. غنم چیه؟ کلیه. افراد عدیده داره. همه اینا چند کلیه؟ خیلی خوب. وجود واجب، پس هر ماهیتی، هر ماهیتی، خود ماهیت که شما میگید یعنی اصلا کلیت ازش در میاد. ماهیت عبارت است از یک کلی که لهو افراد چه عدیده. بسیار خوب. حالا این افراد، افراد عدیده، افراد چیه؟ نامتناهی دیگه، الی غیر نهایت. ایشون در اینجا میگه غیر نهایت، این بعد افرادی فکری و تحلیلی و عقلی داشته باشه. حالا در خارج، آیا این در خارج وجود دارد یا وجود دارد؟ شمس شما در نظر بید، شمس در خارج یکیه، اما شما برای شمس الی غیر نهایت میتونید افراد تصور. شیطان در خارج یکیه، اما شما الی غیر نهایت میتونید چیکار بکنید؟ شیطان تصور کنید. همار در خارج محدوده، ولی الی غیر نهایت شما میتوانید همار تصور کنید.
ماهیت مطلق در تصور بگیرید دیگه،
بله دیگه،
ماهیت مطلق در کلیه
سعی به کلیه مطلق محدود نبود، اصلا دیگه ماهیت نیست، اصلا دیگه اصلا ماهیت نه. بس بس نه. ببینید شما از یه طرف میگید کوسه، از یه طرف میگید ریشمن. اگر ماهیت رو مطلق میگیرید پس دیگه ماهیتی نیست، ولی اگر نه، ماهیت رو به عنوان تعین وجود میگیرید، همون نفس تعین وجود، نفس حد وجود، خب میشه چی؟ میشه الی غیر نهایت، میشه کلی. وقتی که شد کلی، افراد داره. حالا این افرادش یا ممتنع الوجود هستن، که این خب محاله که ماهیت واجب تبدیل بشه به ممتنع، یا اینکه این افراد ممکن الوجود هستن، که اینم که برمیگرده ماهیت واجب الوجود، برمیگرده ماهیت میشه ممکن الوجود. اگر این ماهیت واجب الوجود باشه، خود ماهیت، خب فرض بر سر این است که این ماهیت واجب، این نیازی به چی داره؟ نیازی به یک عرض کنم حضورت این که علتی دارد که این ماهیت را واجب بکنه، چون نفس ماهیت ازش امکان انتظار میشه. همین که شما میگید ماهیت یعنی افرادی که ممکن است در خارج تحقق پیدا بکنه، اون وقت در نظر به خارج این سه قسم پیدا میکنه، یا ممتنع الوجوده، یا ممکن الوجوده، یا واجب الوجوده. اگر ممتنع الوجود بود که باطل، ممکن وجود هم باطل میمونه، ماهیت چی؟ ماهیت واجب الوجود. پس این ماهیت در ذات خودش ممکن الوجود است، برای عروضش بر این وجود نیاز به چی داره؟ نیاز به یه علتی دارد که اینو عارضه بچه بکنه، چون از امکان از خود ماهیت انتظار میشه دیگه، یعنی نه دیگه نمیشه دیگه. به لحاظ خارج عرض کردن، به لحاظ فرد خارج اگر علت بر سرش بیاد، اینو تبدیل به چی میکنه؟ تبدیل واجب میکنه. پس باید ما در خارج نیازی به علت داشته باشیم، و همون اشکالی که مشائین کردن، همون اشکال در اینجا میاد. منتها اونها از طریق وجود ماهیت آمدن، ایشون از طریق چی آمد؟ خود ماهیت آمد. بس بر سر این است که برمیگرم این که نیاز به علت دیگری ما در اینجا داشته باشید. عرابع ما افاده صاحب التلبیهات و هو ان الذی فصل الذهن وجوده عن ماهیته، اون حقیقتی که ذهن میاد بین وجود و بین ماهیتش جدایی میندازه، ان امتنع وجودها به عینه، اگر ممتنع باشد به عینه اون حقیقت، وجود اون حقیقت، وجود اون ماهیت ممتنع باشد، لا یسیر شیئا منها موجودن، هیچ چیزی از اون ماهیت چیه وجود دیگه نمیتونه باشه ممتنع، و اذا صار شیئا منها موجودن، حالا که میبینیم که از این ماهیت افراد موجود داره در خارج، همین باری تعالی دیگه میبینیم این ماهیتش در خارج هست، وجود داره، فلکلی، این باید کلی باشه که لهو جزئیات اخرى معقوله غیر ممتنعه لماهیت، به یه جزئیات دیگری، یک افراد دیگری معقوله و غیر ممتنعه برای ماهیاتش باید چی باشه. خاطر اینکه فرض این است که ماهیت را ما کلی میگیریم، وقتی ماهیت را کلی گرفتیم، افرادی که در تحت این ماهیت کلی هستن اینا ممکنه چی؟ ممکنه وجود هستن، بل ممکنه تون الی غیر نهایی، بلکه ممکن هستن و این هم این جزئیات الی غیر نهایی است، یعنی حد بر نمیدونه. و قد علمت ان ما وقع من جزئیات کلی و قد امکان، بعد ما متوجه شدیم اون جزئیات کلی که وقوع خارجی پیدا میکنه اون جزئیات چیه؟ در مقام امکان باقی میمونه. یعنی هر کدام از افراد این ماهیت که وقوع خارجی دارد این چیه؟ ممکن الوجود است، نمام چیز، خاطر این که امکان داخل در ذات اوست. و اداکان ها در واقع واجب الوجود. حالا اگر اون فرد از این ماهیت که واقع شده واجب الوجود باشه و لهو ماهیتون وراء الوجود و این جناب یک ماهیتی غیر از وجود داشته باشه، فهیه ادا اخذت کلیتن، حالا وقتی که ما این ماهیت را کلی میگیریم، امکنه وجود جزئی آخر لحال ذات ها، ممکنه وجود یه جزئی دیگری برای ما لذاته، یعنی این ذاتن میشه یک وجود دیگری برای این، عرض میشود که ماهیت واجب الوجود چیه؟ پیدا بشه. چون فرد بر سر این است که ماهیت کلیه، وقتی کلی شد افراد زیاد داره، همونطوری که یه فردش واجب الوجوده هزار فرد دیگه چیه؟ غیر واجب الوجود هستن. پس بنابراین اشکالی در اینجا ندارد که اینها هم از نقطه نظر امکان وجود فرد برای این ماهیت باشن. از در امتنع الوجود للماهیت، اگر وجود ممتنع باشد برای ماهیت، لکان المحفوظ واجب الوجود ممتنع الوجود، اگر امتناع به وجود ماهیت برگردد، پس اونی را که شما واجب الوجود فرض می‌کردید برمیگرده به ممتنع الوجود دا اعتبار ماهیتش. چون فرض این است که شما میگید که این ماهیت ممتنع الوجوده، اگر ممتنع الوجوده پس چطور میشود ماهیت برای واجب الوجود قرار بگیره؟ این در جا امتناع داره و هذا محال. غایت ما فی الباب، خیلی شما میتونید صحبت بکنید بگید که ان یمتنع به سبب غیر نفس الماهیت، این امتناع وجود برای ماهیت به خاطر خود ماهیت نیست، بلکه به خاطر چیه؟ به خاطر یه علت دیگه است. پس بنابراین خود ماهیت چیه؟ ممکنه فی نفسه، خود این ماهیت فرد برای ماهیت ممکن میشه، بلا یکون واجبن، وقتی که ممکن شد پس بنابراین این ماهیت دیگه واجب نخواهد بود، این میشه به جای واجب الوجود این ماهیت میشه ممکن الوجود. لأن جزئیات الماهیت وراء ما وقع ممکناتون، جزئیات ماهیت، افراد ماهیت غیر از اونی که وقوع پیدا کرده و غیر از اونی که تحقق خارجی پیدا کرده و علت آمده او را موجود کرده، این جزئیات ماهیت چیه؟ این ممکنات هستن، کما سبقا فلیست واجبتن، پس بنابراین واجب چیه؟ نخواهد بود. پس بنابراین شما از یه طرف میگید نیاز به علت ما نداریم، اگر نیاز به علت دارید یه واجب الوجود از کار میفته، پس بدون نیاز به علت افراد این ماهیت میشن ممکن الوجود، یعنی ممکن الوجود متبدل میشه به چی؟ به واجب الوجود، چون فرد ماهیت ممکن الوجوده دیگه، این فرد برای ماهیت ممکن الوجوده و این برمیگرده به واجب الوجود. هذا محال. فاذا کان شیئا من ماهیات ممکن، پس وقتی که یک فرد از ماهیات این ممکن الوجود، این ماهیت این ممکن باشه، حصار الواجب ایزن به اعتبار ماهیت ممکن، واجب به اعتبار ماهیتش میشه ممکن، چون ماهیتش ممکن الوجوده. و هذا محال. فاذا ان کان فی الوجود واجب، اگر در وجود واجبی باشه، فلیس له ماهیت وراء الوجود، این و این واجب ماهیتی غیر از وجود نباید داشته باشه، که اون مقام اطلاقی وجود. به حیث و یفصل و ذهن الى امرین، اونجوری که ذهن بیاد دو قسمتش بکنه، نه اینجور نمیشه باشه. فهو الوجود و صرف و بحث، این وجود وجود صرف و بحثی است که لا یشو به شیء آن من خصوص و عموم، شیئی از خصوص و عموم به این چیزی، نه عموم بر او از می شود که ساریست و نه خصوص بر او چیزیست که ساریست، عموم به عنوان یک حقیقتی که دارای افراد متعدد است و خداوند متعال وجودش دارای افراد نیست، افراد اقتضای دوئیت دارند و در عام افرادی این دوئیت به نحوه کثرت حقیقی وجود داره، اما در واقع الوجود محال است که این دارای افراد باشه، افرادش همین تعینات خارجی باشن، این که خب طبعا محاله. آزا کلامه نبر الله سن و ارا انه برهان متین، من میبینم که این برهان متین است و تحقیق هستن. ولی ایراد و علیه به انه رو